ساعت ده شب وقت کابل. سلام و شب خیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی عقاب پیکار اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. وزارت رسیدگی به حوادث حکومت طالبان می گوید که در اثر بارش برف و بارانهای شدید در دو هفته گذشته 34 تن کشته و زخمی شدند. ملا جانان سایق سخنگوی این وزارت شام دیروز در پیام ویدیویی که به رسانه‌ها فرستاده گفته که در اثر بارش برف و باران‌های شدید و سیلاب‌های ناشی از آن و همچنین فرو ریختن ساختمان‌ها و لغزش زمین از اول تا 12 اُحد حداقل 20 تن کشته و 14 تن دیگر زخمی شدند. گزارش مفصل این خبر را در جریان برنامه دنبال می‌کنیم. وزیر دفاع و لوی درستیز حکومت طالبان امروز عازم قطر شدند. وزارت دفاع حکومت طالبان امروز یکشنبه عکس از مولوی محمد یعقوب مجاهد و قاری فصیح الدین فطرت را که سوار در طیاره شدند در صفحه خود منتشر کردند. این وزارت گفته که این دو مقام در یک سفر رسمی به قطر رفتند و در کنار گفتگو بر تقویت روابط همه‌جانبه با مقام‌های قطری در نمایشگاه تجهیزات دفاعی قطر نیز شرکت خواهند کرد. مقام‌ها و رسانه‌های قطری هنوز در مورد چیزی نگفتند. شهباز شریف از حزب مسلم لیگ نواز با کسب 201 رأی در اسامبلی ملی پاکستان صدر اعظم این کشور انتخاب شد. عمر ایوب کاندید دیگر به این مقام از ائتلاف سنی که از حمایت حزب تحریک انصاف عمران خان برخوردار است 92 رأی به دست آورد. شهباز شریف کاندید مشترک دو حزب مسلم لیگ نواز و حزب مردم پاکستان پیپلز پارتی بود است. این رأی‌گیری غیر علنی بود. سخنگوی اردو اسرائیل امروز یکشنبه گفت که اردو بررسی اولیه کشته شدگان غیر نظامی در کاروان کمک رسانی غزه را که در هفته گذشته اتفاق افتاده تکمیل کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که نیروها به کاروان حمله نکرده بیشتر فلسطینی‌ها در اثر ازدحام جان باختند و در اصل هیچ حمله به کاروان کمکی صورت نگرفته است. این مقام اسرائیل گفته که اکثر فلسطینی‌ها در نتیجه ازدحام جمعیت کشته یا زخمی شدند. جنگ در غزه در هفتم ماه اکتبر سال گذشته پس از آن آغاز شد که جنگجویان گروه حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا یک سازمان حراس افغان شناخته می‌شود بر برخ نقاط اسرائیل حمله کرده 1200 تن را کشته و 240 تن دیگر را گروگان گرفتند. پس از آن نیروهای نظامی اسرائیل حملاتی را بر غزه آغاز کردند که هزاران تن در آن کشته شدند. پایان اخبار. دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش مفصل این رویدادها و تحولات را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. برفوری روزهای اخیر سبب تلفات جانی و مالی شده.
دری کوټه مو ویجاړې شوې د دوه خوري ویجاړې
تخریب شوه، دوه اتاق به ګولې کامل تخریب شوه او وسایل هم در اونها از بین رفته و یک اتاق هم در حال تخریب شدن است.
یک سازمان حقوق بشر از مستندسازی صدها قتل هدفمند در افغانستان سخن میگوید.
سازمان حقوق بشری رواداری ادعا می کند که دست کم 365 مورد قتل هدفمند، مرموز و فراقانونی را در سال 2023 میلادی در افغانستان مستندسازی کرده است.
نزدیک شدن آغاز سال درسی و شکایت شاگردان از دریافت نکردن کتاب های درسی.
ما را دهم قوض به خاطر کتاب دادن خواستن و ما رفتیم، ما را گفت تاریخ 15 اُحد به و ما بریم، معلوم نیست ما را کتاب های پوره بده یا نه.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
برفباری و باران‌های شدید در چند روز اخیر در ولایات مختلف افغانستان در کنار وارد کردن خسارات جانی و مالی سبب مسدود شدن برخی راه‌ها از جمله شهرهای سالنگ شده است. از شماری از مردم به رادیو آزادی گفتند که به دلیل بارندگی‌های شدید خانه‌هایشان تخریب شده. مسئولان وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان جزئیات تازه تلفات و خسارات برفباری و سیلاب‌های اخیر را شریک نکردند، اما اواخر روز گذشته گفته بودند که از اول تا 18 ماه هود در نتیجه رویدادهای طبیعی در ولایات های مختلف 20 نفر جان باخته و 14 تن دیگر زخمی شدند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
هرچند وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان جزئیات تازه تلفات و خسارات برفباری ها، سردی هوا و سیلاب های اخیر را شریک نکرده، اما برخی باشندگان ولایات مختلف افغانستان میگویند به مردم تلفات جانی و خسارات مالی سنگینی وارد شده و برخی راه ها نیز به روی رفت آمد بسته شده است. محمد عالم باشنده ولایت غزنی میگوید به دلیل برفباری های سنگین به مردم این ولایت تلفات جانی و خسارات مالی رسیده است.
غزنی ولایت که فزیات اندازه بندی وارد
شده، در ولایت غزنی زیاد برفباری شده. یک باشنده بلسوادی رشیدان که از طرف شب به سوی بلسوادی روان بود زندگی خود را از دست داده است. خانه های زیادی هم تخریب شده. خسارات زیادی جانی و مالی به بار آورده است.
بخشی از خسارات مالی تخریب خانه هاست که متضرران خواستار کمک رسانی هستند. اجمل سازه باشنده منطقه وچیخوری مرکز ولایت خوست درباره خسارات ناشی از بارندگی ها به رادیو آزادی گفت:
در کوټه مو ویجاړی شوی دی، دو
کوچوری ویجاړی تخریب شده، دو اتاق به گونه کامل تخریب شده و وسایل هم در آنها از بین رفته و یک اتاق هم در حال تخریب شدن است. می خواهم با ما کمک شود.
شیرولی باشنده ولایت کنر میگوید به اثر بارندگی ها افرادی که بین مرکز و ولسوالی های این ولایت رفت آمد می کنند با مشکل مواجهند. او که امروز از مرکز این ولایت به ولسوالی ناری سفر کرده، وضعیت این راه را چنین بیان می کند:
لاری په مسیر کې ډېر داسې یو غرخویدنې
شوې چې د عمل لازده بودند که رفت آمد مسافران را با مشکل مواجه کرده بودند. اکنون هم در اطراف مرکز مسیری که به طرف ولسوالی مروله که به سه جهت می رود، این مسیر هم به دلیل برفباری ها برای رفت آمد مردم مستور شده است.
این در حالی است که قاری قدرت الله ماز، رئیس فوایدنامه حکومت طالبان، در این ولایت شب گذشته به رادیو آزادی گفته بود برخی از راه های مرکز و ولسوالی های این ولایت که از روز جمعه به این سو بسته شده بود باز شده است. همزمان با این شاهراه سالنگ که 9 ولایت شمالی و شمال شرقی افغانستان را به کابل و ولایت شرقی و جنوبی وصل می کند، از 4 روز به این سو به روی ترافیک بسته است. محمد اشرف حق‌شناس، سخنگوی وزارت فوایدنامه حکومت طالبان، امروز یکشنبه در صفحه ایکس خود نوشته است: تلاش ها برای بازگشایی شاهراه سالنگ جریان دارد. او گفته که میزان برف در سالنگ ها از 1.5 متر تا 3 متر می رسد و اگر برفباری ها شدید نشود و طوفان نگیرد، پاککاری این شاهراه به منظور بازگشایی آن ادامه دارد. ملا جانان سایخ، سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان، به پرسش های رادیو آزادی درباره جزئیات تازه تلفات و خسارات مالی برفباری ها و سیلاب های اخیر به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما ناوقت روز شنبه گفته بود از اول تا 12 ماه هود در ولایات مختلف کشور به دلیل سردی هوا، برفباری و سیلاب ها 20 نفر جان باختند و 12 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس معلومات این وزارت، همچنان بیش از 450 خانه تخریب شده و بیش از 5000 مواشی تلف شده است.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
سازمان حقوق بشری رواداری مدعی شده که در سال 2023 میلادی حداقل 365 مورد قتل هدفمند در افغانستان مستندسازی شده است. این سازمان به روز شنبه با نشر گزارش سالانه زیر نام دوام حذف و سرکوب، طالبان و افراد ناشناس را متهم به این قتل‌های هدفمند کرده است. در این گزارش سازمان حقوق بشری رواداری به دیگر موردهای نقض حقوق بشری نیز اشاره شده. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به پرسش‌ها درباره این ادعا پاسخ نداد، اما پیش از این چنین ادعاهای مشابه را رد کرده است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
سازمان حقوق بشری رواداری ادعا می کند که دست کم 365 مورد قتل هدفمند، مرموز و فراقانونی را در سال 2023 میلادی در افغانستان مستندسازی کرده است. این سازمان که در بیرون از افغانستان فعالیت می کند، به روز شنبه با نشر گزارش سالانه‌اش زیر نام دوام حذف و سرکوب گفته که این رقم شامل مردان، زنان و کودکان است و حکومت طالبان و افراد ناشناس را متهم به این قتل ها کرده است. در این گزارش گفته شده است در میان افرادی که در سال گذشته میلادی به گونه عمدی کشته شدند، 82 کارمند ملکی و نظامی جمهوری پیشین شاملند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به سوالات رادیو آزادی در پیوند به ادعاهای مطرح شده در این گزارش پاسخ نداد، اما سخنگویان حکومت طالبان پیش از این بارها گزارش‌های مشابه را رد کرده و مدعی شدند که به عفو عمومی اعلام شده از سوی رهبرشان پابند هستند. سازمان رواداری گفته که ناظران این سازمان در جریان سال 2023 با مراجعه به منابع متعدد محلی در 28 ولایت افغانستان معلومات و مدارک مورد نظر را جمع‌آوری کرده که قربانیان و اعضای خانواده‌هایشان، شاهدان عینی، مسئولان مراکز صحی و آموزشی، مدافعان حقوق بشر، وکلای مدافع، کارمندان پیشین و برحال نهادهای عدلی و قضایی و زندانیان رها شده از مهمترین منابعی‌اند که در تهیه معلومات این گزارش همکاری کردند. در این گزارش آمده که در مجموع در نتیجه رویدادهای نقض حقوق بشری در سال 2023 دست کم 506 نفر کشته و 266 نفر دیگر زخمی شدند. در ادامه این گزارش آمده که کارمندان حکومت پیشین و اعضای خانواده‌های آنان، مدافعان حقوق بشر، بزرگان قومی، مخالفان طالبان و دیگر شهروندان غیر نظامی قربانیان این رویدادها را تشکیل می‌دهند. این موردها شامل قتل‌های هدفمند، مرموز و فراقانونی، حملات انتحاری و انفجار ماین و مواد منفجره خوانده شده است. سازمان رواداری همچنان مدعی شده که در جریان سال 2023 حداقل 30 تن از کارمندان حکومت پیشین و اعضای خانواده‌های آنان، افراد متهم به همکاری با گروه‌های مخالف طالبان، فعالان حقوق بشر و دیگر افراد غیر نظامی پس از بازداشت توسط طالبان ناپدید شده‌اند. در این حال همسر یک نظامی پیشین که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، در صحبت با رادیو زودی گفت از اوایل سال گذشته میلادی به این سو شوهرش در کابل ناپدید شده و خبری از او نیست. او مدعی است که حکومت طالبان مسئول ناپدید شدن شوهرش است.
روزی که طالبان آمدن، یعنی نظامیان طالبان، شوهرم خانه نبود. شبانه به طور پنهانی خانه را ترک کردیم و تا فعلا هم از شوهرم هنوز خبری نیست. یکی در کجاست، چی شده، چی نشده، زنده است یا مرده، اصلا خبری ندارم. خیلی تلاش کردم که بتونم در نخ پیدا کنم، اما متاسفانه نتونستم.
از سوی دیگر رودابه فروتن، فعال حقوق بشر، میگوید چون این اتفاقات حقوق بشر و آزادی انسانی را زیر سوال میبرد. او به رادیو آزادی گفت
رسیدگی کردن به جرایم جنایی طالبان و که ضد حقوق بشری است باید از طرف دادگاه‌های بین‌المللی مثل دادگاه جزایی لاهه در هلند و باقی ارگان‌های حقوق بشری تحت نظر گرفته شود و در تصامیمی که بر آینده می‌خواهند در افغانستان بگیرند و در تعامل‌ها و گفتگوهایی که می‌خواهند با طالب داشته باشند اینها را مد نظر گرفته و سرش کار کنند.
طالبان در بیش از 2.5 سال حاکمیتشان در افغانستان از سوی سازمان‌های مختلف بین‌المللی و برخی کشورها به نقض حقوق بشری افغانان متهم شدند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
با نزدیک شدن آغاز سال تعلیمی جدید در افغانستان، برخی از دانش آموزان مکتب ها می گویند تا هنوز نتوانستند که کتاب های صنف های جدیدشان را دریافت کنند. آنها به رادیو آزادی گفتند چندین بار به مکاتبشان برای اخذ کتاب مراجعه کردند اما دست خالی برگشتند. منصور احمد حمزه، سخنگوی وزارت معارف حکومت طالبان، به پرسش های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد، اما به برخی رسانه های دیگر گفته که به حدود 80% دانش آموزان کتب درسی جدید چاپ و توزیع شده است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
در حالی که وزارت معارف حکومت طالبان مدعی شده که برای 80% دانش آموزان کتاب درسی چاپ جدید توزیع شده، اما برخی دانش آموزان مکتب ها در ولایت های مختلف میگویند هنوز نتوانستند که کتاب های صنف جدیدشان را اخذ کنند. آنها به رادیو آزادی گفتند سال های گذشته نیز کتاب های کهنه دریافت کردند تا حدی که مجبور شدند کتاب جدید بخرند. شهیر، دانش آموز صنف نهم مکتب و باشنده ناحیه 8 شهر کابل، به رادیو آزادی گفت
ما را ده هم قوض بخاطر کتاب دادن خواستن و ما رفتیم. ما را گفت که تاریخ 15 هود به و ما بریم، معلوم نیست ما را کتاب های پوره بته یا نته و سالهای گذشتم که ما کتاب گرفتیم زیادترش کنه و پرسوده است و صفحهایش نیست. ما مجبور میشیم که از بازار کتاب بخریم بخاطر که از درس ها پس نمانیم.
مرضیه، دانش آموز صنف پنجم در شهر کابل، هم گفت که چندین بار برای دریافت کتاب مراجعه کرده اما دست خالی برگشته است. او به رادیو آزادی گفت
بله، هم مراجعه کردیم ولی گفتن که ما با کمبود کتاب مواجه هستیم و نمیتونیم فعلا برتون بدیم. ما چگونه کتاب دریافت نکردیم؟ چون که سال گذشته هم رفتیم، گفتن تمام شده، کتاب نداریم و مجبور شدیم که از بازار بخریم.
یک آموزگار در شهر کابل که نخواست نام خودش و مکتبش در گزارش ذکر شود، گفت که تا به حال هیچ کتاب جدید به مکتب آنان انتقال نیافته و خبری از توزیع کتاب‌های جدید نیست. او به رادیو آزادی گفت:
کتاب و تال به هیچ مکتب که در باندسایی کسته نرسیده، فکر نکنم که چون چیزی هم سال اتفاق بافته، گرچه در مکتب واقع قطعا تال کتاب ما آمده و چنین چیزی را اصلا نشیدیم.
نجلا دانش آموز صنف پنجم در ولایت بلخ نیز میگوید که تا به حال خبر از توزیع کتاب در مکتب آنان نیست.
چند روز میشه ما مکتب رفتیم، برای ما استادان ما گفتن درسی های شما فعلی شروع نشده، 15 روز صنف های اول ثبت نام میشود، شما اول حمل حاضر شوید درس شما شروع میشه. تا هنوز نه کتاب گرفتیم نه درس شروع شده، اما من از این حالت اصلا راضی نیستم.
منصور احمد حمزه، سخنگوی وزارت معارف حکومت طالبان، به پرسش های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد، اما به برخی رسانه های دیگر از جمله تلویزیون ملی تحت کنترل حکومتشان از چاپ و توزیع 38 میلیون کتاب در بیش از 2.5 سال حاکمیتشان خبر داده است. او مدعی شده که کتاب های چاپ جدید به دسترس حدود 80% دانش آموزان قرار گرفته است. مشکلات کمبود کتاب درسی در مکتب‌های افغانستان و فرسوده بودن کتاب‌های درسی موجود مشکلی است که در زمان نظام جمهوری پیشین نیز وجود داشت و آن زمان نیز برخی دانش آموزان مجبور بودند بیشتر کتاب‌های مورد نیازشان را از بازار خریداری کنند. این دانش آموزان پسر و دختران پایین‌تر از صنف ششم در حال از توزیع نشدن کتاب درسی جدیدشان شکایت دارند که بیش از 2.5 سال از مکتب‌ها برای دختران بالاتر از صنف ششم بسته است. با اینکه روزهای محدود با آغاز سال تعلیمی جدید باقی مانده است، اما هنوز هم خبری از باز شدن مکتب‌ها برای دختران بالاتر از صنف ششم نیست و موضوع بسته بودن پوهنتون‌ها برای دختران و زنان هم ادامه دارد.
تازه‌ترین‌های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
دوستان عزیز، طوره که در آغاز برنامه شنیدید، شهباز شریف صدر اعظم جدید پاکستان شد. او امروز در سخنرانی خود به مسائل عمده از جمله چالش‌های امنیتی و اقتصادی پاکستان پرداخت، اما متحدان عمران خان صدر اعظم سابق که در زندان به سر می‌برد به گزینش او اعتراض کردند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
میا شهباز شریف 72 ساله صدر اعظم جدید پاکستان قول داده است که مسائل اقتصادی و امنیتی این کشور را حل خواهد کرد. اکثریت اعضای مجلس ملی شهباز شریف سیاستمدار برجسته حزب مسلم لیگ شاخه نواز را به عنوان 24مین صدر اعظم پاکستان امروز برگزیدند. با گزارش خبرگزاری از اسوسییتد پرس، ایاز صادق رئیس مجلس ملی پاکستان گفت که شریف با کسب 201 رأی عمر ایوب شورای اتحاد سنی را که 92 رأی به دست آورد شکست داد. برنده برای کسب اکثریت به 169 رأی نیاز دارم. اما متحدان عمران خان صدر اعظم سابق که فعلا در زندان است، در پارلمان ضمن اعتراض به گزینش شهباز شریف اتهام وارد کردند که در انتخابات ماه گذشته تقلب شده. به گزارش اسوسییتد پرس، ایوب از حمایت حزب تحریک انصاف برخوردار بود. اسوسییتد پرس نوشته که متحدان عمران خان در حالی که پورتریت ها و عکس های او را در دست داشتند، هنگام آغاز سخنرانی شریف در برابر او ایستادند و فریاد به گفته اونها دزد رأی و شرم سر دادند. اما در ادامه آمده که شریف ضمن نکوهش این اقدامات اونها را به ایجاد هرج و مرج در مجلس متهم کرد. شریف در سخنرانی روز یکشنبه خود در مجلس ملی گفت که در گذشته قربانی سیاسی بودند، اما افزود که هرگز انتقام نگرفتند. او بدون نام بردن از عمران خان گفت که حاکم قبلی سیاری از رقبای سیاسی خود را زندانی کرده بود. با گزارش رادیو مشال، رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، شهباز شریف در سخنرانی خود به افزایش ناامنی در پاکستان هم اشاره کرد و از اجرای برنامه اقدام ملی سال 2015 علیه تروریسم اطمینان داد. او همچنان از کار و تلاش زنان قدردانی کرد و گفت که حل مشکلات پاکستان و توسعه این کشور بدون مشارکت زنان امکان پذیر نیست. او از زنان در پاکستان خواست که در تحقق این اهداف او را همراهی کنند. شهباز شریف افزود که حکومت او سیاست خارجی خود را بر اساس منافع ملی و توسعه اقتصادی پاکستان به پیش خواهد برد و برای دستیابی به فناوری با کشورهای مختلف همکاری خواهد کرد. شریف گفت که کشورش به گفته او در هیچ بازی بزرگ شرکت نخواهد کرد و به سیاست خارجی بی‌طرف ادامه خواهد داد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شماری از باشندگان بامیان از شیوع بیماری آبله چیچک در این ولایت ابراز نگرانی کرده می گویند اخیراً شماری از کودکانشان به این بیماری مصاب شدند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
برخی باشندگان بامیان با نگرانی از مصاب شدن کودکانشان با بیماری آبله مرغان خواهان اقدامات جدی برای جلوگیری از گسترش این بیماری هستند. آبله مرغان در افغانستان با آب چیچک هم معروف است. ربابا باشنده منطقه سنگ چسبان ولایت بامیان که یک کورس خانگی را برای آموزش کودکان در بامیان ایجاد کرده است می گوید چند روز قبل شماره از دانش آموزانش به این بیماری مبتلا شده بودند.
یک کورس خانگی داشتم، تقریبا یک 20 شاگرد داشتم.
چمنعلی باشنده منطقه زرگران مرکز ولایت بامیان نیز می گوید دو فرزند خردسالش که یکش 7 ساله و دیگرش 12 ساله است با این بیماری مبتلا شدند.
همین که زور یک قسم دانگر گرفته بود، دیگر تب داشتن، دیگر دانا بسیار خریش داشتن که سالای بسیار او دار برن کم جامعه ایش دوان پرستانول چیزه دارن تو مناسایگی اونم مبتلا بودن.
مسئولان ریاست صحت عامه حکومت طالبان در ولایت بامیان نیز شیوه بیماری آبله مرغان و کلچرک را در این ولایت تایید میکنند. دکتر جعفر زکی رئیس این اداره به رادیو آزادی گفت که چندین بار خواهان تامین واکسین این بیماری ها شدند، اما تا به حال هیچ اقدامی صورت نگرفته است.
در تمام دنیا حتی پاکستان و ایران واکسین امی آبله مرغان و کلچرک یا ممس به فعال تجویز میکنند. صرف در افغانستان که ما این واکسین تا به حال نامده، با وجود که ما چندین بار با سازمان صحت جهان، با دفتر یونیسف مکتوبی به وزارت صحت عامه است مکتوب ارسال کردیم که باید واکسین چکن پاکس آبلی مرغان و واکسینش از کشورهای همسایه آورده شد و به اطفال ضرب شد، ولی متاسفانه تا به حال در این قسمت اقدام صورت نگرفته.
او گفت که در دو ماه نخست سال 2024 به تعداد 27 مورد بیماری آبله مرغان و کلچرک را ثبت کردند. صبور فرزان سیغانی سخنگوی والی حکومت طالبان در بامیان نیز به رادیو آزادی گفت به اساس بررسی و تشخیص دکتران در بامیان از میان این 27 مورد 19 مورد آبله مرغان تشخیص شده است که از سوی تیم‌های صحی به مشکلات این بیماران رسیدگی صورت گرفته است. دکتر فریدالله عمری ترینر متخصص در شفاخانه انتونی کابل میگوید آبله مرغان یک بیماری ساری بوده که همه افراد به ویژه کودکان را مصاب میکند و به دلیل ساری بودنش بیشتر در محلات پر ازدحام گسترش خواهد یافت. آقای عمری در مورد چگونگی پیدایش، انتقال و خطرات آن به رادیو آزادی گفت:
بیماری آبله مرغان جمله بیماری های ساری ویروسی بوده. انتقال از این اول از طریق قطرات هوایی به مو سطحی که در وجه یک مریض سلفه میکنه یا مثلا عطسه میزنه، در اون سطح کسان سالم دست بزنه و نز از اینها انتقال شوه. میتونه آبله مرغان از خانم های حامله که مصاب آبله مرغان هستن میتونه که به جنین یا طفل که داخل بطنشان است انتقال شوه.
این دکتر میگوید کسانی که مصاب آبله مرغان میشوند و به صحت خود توجه نمی کنند ممکن با اختلالات خطرناک دچار شوند. بر اساس اطلاعات سازمان جهانی صحت هم آبله مرغان عمدتاً یک اختلال خفیف در دوران کودکی و در بزرگسالان شدیدتر است. این سازمان میگوید این ویروس ممکن است که کشنده باشد، به ویژه در نوزادان و در افرادی که دچار نقص ایمنی هستند. سازمان جهانی صحت میافزاید آبله مرغان روی پوست سر و صورت شروع می شود و در ابتدا با تب و ضعف همراه است و به تدریج به تنه و اندام ها گسترش می یابد.
گزارش بود درباره شیوع موارد بیماری آب چیچک در بامیان. دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه ملل متحد اوچا میگوید که از میان 6.3 میلیارد دلار بودجه‌ای که برای ارائه کمک های بشر دوستانه در سال 2024 نیاز دارند، تا به حال تنها 87 میلیون دلار آن را دریافت کردند. اوچا افزوده است که کمبود بودجه برنامه های بشر دوستانه را با خطر مواجه می سازد. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
در ادامه نگرانی ها از کاهش کمک ها به افغانستان، دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا میگوید که با گذشت بیش از 2 ماه از آغاز 2024 تا به حال برای ارائه کمک‌های بشردوستانه در افغانستان در سال جاری میلادی 87 میلیون دلار دریافت کردند. اوچا به روز یکشنبه در صفحه ایکس خود نوشته که برای ارائه کمک‌های بشردوستانه در افغانستان در سال 2024 به 3.6 میلیارد دلار آمریکایی نیاز است. اوچا افزوده است که کمبود بودجه بسیاری از برنامه‌های بشردوستانه را در معرض خطر قرار می‌دهد. این دفتر ملل متحد افزوده است که در سال 2023 شرکای کمک‌های بشردوستانه توانستند که به 32 میلیون تن در افغانستان حداقل یک نوع کمک ارائه کنند. از سوی دیگر، برنامه جهانی غذا یا WFP هم به روز یکشنبه در صفحه ایکس خود نوشته است که نزدیک به 4 میلیون مادر و کودک در افغانستان دچار سوء تغذیه هستند و کاهش کمک‌ها این وضعیت را بدتر می‌کند. این در حالی است که در هفته اخیر بیشتر ولایات افغانستان شاهد بارندگی و برف باری‌های سنگین بوده است و سردتر شدن هوا ظاهراً میزان نیازمندی افراد به کمک‌های بشردوستانه را افزایش داده است. شمار از خانواده‌ها در برخی از ولایات افغانستان می‌گویند که با افزایش شدت سرما آنان نیاز بیشتر به کمک‌های غذایی و مواد سوخت دارند. رقیه ساکن شهر فیض‌آباد ولایت بدخشان به رادیو آزادی می‌گوید که از یک سو پسر کوچکش مریض است و هزینه تداوی او را ندارد و از سوی دیگر هوا سرد است و توان خرید مواد غذایی و سوخت را ندارد. او مدعی است که به جز یک بار دیگر برایش کمک نرسیده است.
نه هیچ نوع کمک برای من ندادن. هم بو یک کمکی که دمو قواتوری همو قواق ما گرفتیم که اینم دم مرحله برای که اومدیم. همو اردوکایی که می دادن یک اردوک من دادن دیگه همو گرفتگیم و همو برای من هیچ نوع کمک رو ندرفتن دیگه.
یک زن از ولایت کابل که نخواست نامش در گزارش منتشر شود به رادیو آزادی گفت:
اوس محل دیر زیاد قرضدار ایم.
مکنون بسیار قرضدار استیم. وضعیت اقتصادی ما خوب نیست. من در یک مدرسه استاد تجوید هستم. 1000 معاش می دهند. فقط هزینه مواد درسی و قلم و کتاب می شود. در بسیاری جاها نام خودم و خانواده ام را دادم، اما هیچ کمکی برای ما نشده است.
حمیدالله باشنده ولایت فاریاب که خودش از دست و پا ملول است می گوید:
منطقه ما فیلن برف بارش هستن، درمان 3 روز می شن، 2 روز دیگه ما می گم برف بارش هست، می گم 5 روزه هست برف بارش. برای اولاد خود لباس گرم ندارم، کفش ندارم، کرتی ندارم، کلا ندارم، آتش ندارم، خودشون گرم میکنن در خانه. ما خودم هم بی دست پای هستم، هیچ جای دست من، هیچ کس هم نیست دست من رو بگیره برای ما کمک بکنن.
این افراد از نهادهای کمک رسان میخواهند که با توجه به وضعیت آنها برایشان کمک کند. این در حالی است که پیش از این نیز فیلیپی کروپوف، مسئول ارتباطات عامه برنامه جهانی غذا یا WFP در افغانستان، به تاریخ اول مارچ به رادیو آزادی گفت که در زمستان امسال تنها توانستند به 7 میلیون تن کمک کنند، اما برای کمک به 16 میلیون تن دیگر تا ماه می به 760 میلیون دلار نیاز دارند. این در حالی است که بر اساس آخرین آمار دفتر هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا، در سال 2024 بیش از نیم از جمعیت افغانستان، یعنی نزدیک به 24 میلیون تن، به کمک‌های بشردوستانه نیاز خواهند داشت.
پیام‌ها و نظریات شما.
سلام با شما و تمام شنوندگان. از تقاعد چیز گپ نیست، هیچ کس نیست، البته متقاعدین کل مرده چی شده است؟ کس باقی نمونده.
امی مفتی فیصل تمام وقت میگه که ما شما معیوبین معلولین یک دفعه 2.5 میلیارد روپه را دادیم، 11 میلیارد به ما تخصیص داده شده بود. سال دو دفعه میتیم یک سر سال خوشش ما را دادن، یعنی آخر سال در شهر کابل دو ماره داد، اما دو ماره باید چند نفر مردود داده دیگه، یعنی اگه پیسه از یا همو تخصیص دادگی کن خلاص ده، خب باید در رادیو ایران کنن که دیگه ما پیسه نداریم، در بانک هم راجعه نکنیم، نابینا، لنگ، بیچاره، معیوب، معلول، یتیم، بیوه، کلی که میرن بانک هم نمیگه که برادر پیسه شون خلاص ده، میگو با ما مارم نیست، خود از جام ایران نمیکنن، نمیگه اگر گلوت میره بانی ببنه، اگر پیسه از باید همو روالو کنم، وجود ما بیچاره را بته، اگر نه که هم وجود ما را نمیتره، پیسه نداره، جابتن مردم به بانک ها اول بده که مردم جابتن که مردم سرگردانی خلاص شود.
نکار نبار المدرس میگیم مردم که رقم دولت یک رقم حکومت ما بلند قندهار که هیچ مواد خارجی خریدن نیست.
فعلا نمی قیمتی که در افغانستان است و از طرف دیگه امارات اسلامی از هر خانه 500-400 نهایتا تا 1000 خانه را به طور او شرجم می کنم. همین سرزویشت ملت چی میشه؟ این ملت از کجا کنه؟
پیام شما نظر شماست.
شنوندگان عزیز صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت استودیو 10:30 شب با وقت کابل نشان میده. به این ترتیب میرسیم به نیمه دوم برنامه که در بیشترین بخشان پروگرام هفته بار کاروان زهرا با هم میشنویم. اما قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. وزارت رسیدگی به حوادث در حکومت طالبان میگوید که در اثر بارش برف و باران‌های شدید در 2 هفته گذشته 34 تن کشته و زخمی شده است. وزیر دفاع و لوی درستیز حکومت طالبان امروز عازم قطر شدند. شهباز شریف از حزب مسلم لیگ نواز با کسب 201 رأی در اسامبلی ملی پاکستان صدر اعظم جدید این کشور شد. و سخنگوی اردو اسرائیل امروز یکشنبه گفت که اردو بررسی اولیه کشته شدگان غیر نظامی در کاروان کمک رسانی غزه را که در هفته گذشته اتفاق افتاده تکمیل کرده است.
کاروان زهر
با سلام و روز شما بخیر. من مرسلین ارسلا شما را به این برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگم. در این برنامه میشنوید که اتحادیه اروپا میگوید مقدار زیادی هروئین با استفاده از تریاک افغانستان در ایران و پاکستان تولید میشود.
تولید هروئین از تریاک افغانستان تنها در خود این کشور صورت نمیگیرد، بلکه در ایران و مقداری هم در پاکستان تولید میشود.
حتما بار شما هم با بوی سرشت دچار سرچرخی شده اید. در این برنامه از یک دکتر میپرسیم که سرشت چگونه سبب نشه میشود.
کسایی که از سرشت و رنگ ها استفاده میکنه و یا دودی میزنه اکثرت پیش از اونا آراز آرائه تنفسی مانند سرفا، سینه دردی چیزها پیدا میشه.
زبیر که در گذشته با معتاد شدن چانس عروسی را از دست داده حال با ترک اعتیاد با آن آماده میشود.
در این مدت 4 سال طرف ما دیگه پیسی یک عروسی را پیسی یک موتر کرلار در یمال مصرف کردیم. ام دکان ام کار بار از دست ما رفت تا اینی ضرر داشته.
شبها است که یک فرد ناشناخته خواب را از چشمان سید محمد ربوده و تلاش میکند به خانه آنان رخ نکند. این که این فرد کیست؟ داستان آن را در یک دراما میشنویم.
اینجا بند کنم
خدا به خانه مردم مندازی بی عاقبتت خواهد.
برنامه را با تحلیل تازه یک نهاد مبارزه با مواد مخدر اتحادیه اروپا آغاز می‌کنیم. مرکز نظارت از اعتیاد و مواد مخدر اتحادیه اروپا می‌گوید که مقدار زیادی از هروئین با استفاده از تریاک افغانستان در ایران و پاکستان تولید و به اروپا قاچاق می‌شود. در گزارش تازه این مرکز آمده که ایران، پاکستان و ترکیه مسیرهای اصلی قاچاق هروئین به اروپا اند و گروه‌های جرمی در ایران و پاکستان توانستند مواد مخدر را حتی با استفاده از ترانزیت قانونی به اروپا قاچاق کنند. این مرکز می‌گوید که با وجود منع کشت کوکنار در افغانستان، قاچاق تریاک از این کشور به ایران و پاکستان کاهش نیافته است. جزئیات در این گزارش همکار ما.
در این گزارش مرکز نظارت از اعتیاد و مواد مخدر اتحادیه اروپا به کاهش چشمگیر کشت کوکنار در افغانستان اشاره شده، اما در آن آمده که ذخایر بزرگ تریاک در این کشور سبب شده تا قاچاق تریاک به کشورهای همسایه ادامه یابد. لوراند لینل تحلیلگر مرکز نظارت از مواد مخدر اتحادیه اروپا میگوید اکثریت تریاک افغانستان در کشورهای همسایه به هیروئین مبدل می شود.
تولید هیروئین از تریاک افغانستان تنها در خود این کشور صورت نمیگیرد، بلکه در ایران و مقداری هم در پاکستان تولید می شود. و شماری از گروه های جرمی پاکستان در بازارهای مواد مخدر اروپا دخیلند.
معلومات این مرکز نشان می دهد که مسیر بالکان مهمترین و نزدیکترین مسیر قاچاق هیروئین به اروپا است و مقدار زیاد مواد کیمیایی نیز از همین مسیر و از کشورهای اروپایی برای تولید هیروئین به آسیا قاچاق می شود. رابرت پترانسیوس تحلیلگر دیگر مرکز نظارت از مواد مخدر اتحادیه اروپا دریافته که ایران نه تنها محل تولید هیروئین با استفاده از تریاک افغانستان است، بلکه مسیر مهم قاچاق آن به اروپا نیز است.
معلومات نهادهای تدبیق قانون نشان می‌دهد که ایران از مسیرهای اصلی مهم قاچاق هیروئین به اروپا است و هیروئین از این مسیر با استفاده از کارگو و وسایل به اروپا قاچاق می‌شود. ترکیه در سرحد با اروپا مسیر مهم دیگر است که مقدار زیاد هیروئین از این طریق قاچاق می‌شود، اما ضبط هیروئین در سال 2022 در ترکیه کاهش یافته است.
تحلیل این مرکز از وضعیت مواد مخدر در سال گذشته میلادی در اروپا نشان می‌دهد که منع کشت کوکنار در 2 سال گذشته در افغانستان هیچ تأثیر بر عرضه تریاک به منطقه و هیروئین به بازارهای جهانی نداشته است. زیرا به باور تبریو استوین، تحلیلگر این مرکز، هنوز نیز ذخایر بزرگ تریاک در افغانستان و کشورهای منطقه وجود دارد.
آخرین معلومات ما که در ماه دسامبر رسیده نشان می‌دهد که این 3 کشور ایران، پاکستان، ترکیه شاهد کاهش قاچاق مواد مخدر از افغانستان نبودند. و هنوز نیز آنان مقدار انگفت هیروئین و شیشه را که در افغانستان تولید می‌شود ضبط می‌کنند.
اتحادیه اروپا هرچند از منع کشت کوکنار در افغانستان استقبال می کند، اما نگران است که در صورت کاهش عرضه هیروئین تولید شده از تریاک افغانستان به بازارهای اروپایی، معتادان در اروپا با استفاده از مواد مخدر کیمیایی از جمله شیشه و فنتانیال رو خواهند آورد.
شنیدین که با وجود گذشت 2 سال از منع کشت کوکنار در افغانستان، هنوز نیز قاچاق تریاک به هدف تولید هیروئین به بیرون از این کشور ادامه دارد و بیشتر در آن مافیای بین المللی دخیل است.
آیا می دانستید؟ آیا می دانستید که فرد معتاد چه اثر و نشانهایی دارد؟ در این رابطه دکتر واحدالله کوشان معلومات می دهد.
استعمال مواد مخدر در داخل تخریب می کنه و در ظاهر رونما می شه. یک چیزی ظاهری یک معتاد می بینیم همیشه چیزی بسیار خاصف داره. قوه دفاعی وضعیتش بسیار پایین است و بسیار کم انرژی می شه. مثلا مویش ستات میشه، دندانش ببینید دندانش کثیف میباشه. در سر استعمال مواد مخدر همیشه دستا همراه مواد مخدر در تماس میشه، نظافت دستا خراب میشه، ناخونش دراز میشه، زیر ناخونا انواع مختلف چرک جمع میشه، وقت نیست که در ناخونه خدایی بگیره. دیگه لباس شبیبی چون در موجودیت آتش مواد مخدر استفاده میکنه، سوختگی لباس با دستش با وجودش همیشه میباشه و اراز مختلف جلدی میباشه، یک جای زخم دستش میباشه، اراز علائم پیچکاری میباشه، خصوصا کسی که پیچکاری میکنه، حلقه چشم داخل فرو میره، حلقه چشم یک رنگ سیاره بر خود میگیره و در زمین خود رخسار هم داخل فرو میره و استخوان برجسته میشه. علتش این است که تمام وزن خود دست میته و پاکی توجه نمیکنه، مویش همیشه کثیف چتال بسیار یک بوی بد میده. شکار اولی مواد مخدر ذهن است. وقتی که مواد مخدر استفاده میکنه، این قضاوتش، شناختش، رفتارش، تمام چیزهای عقلانی مختل میشه. ذهن خلاص عقل میگیره. قضاوتش فرض مثال آنقدر ضعیف است، یک قالین 2000 افغانی رو به 2000 افغانی میفروشه. در آینه وجود خود یک چیز میبینه که عبارت از مواد مخدر، پول نقصه طفل خود میگیره مواد مخدر استفاده میکنه. دیگه عاطفیش بسیار ضعیف میشه، هیچ رحم نمیکنه سر چیز. فرض مثال از خودش شروع تا به فامیلش، میشه که یک نفر با چاقو بزنه و پول بگیره. دیگه چیزی که در استعمال مواد مخدر در ذهنش رونما میشه و استراب است. مثلا سوشال فوبیا، از اجتماع فاصله میگیره. در عروسی کس، در خفگان کس، در مرده کس اشتراک نمیکنه، در مجموع ارتباطات اجتماعیش ضعیف میشه. وقتی که می استراب پیشرفته شوه، افسردگی میشه و اکثریت امی افسردگی باعث اعتیاد دوبارهش هم میشه و دیگه شک میکنه در هر چیز، که نمی باعث کندی روانی اجتماعی میشه و از سایر امورات دیگه متوقف میشه.
آیا میدانستید؟
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی امواج متوسط 1296 بشنوید. در ادامه هم به مشکل اعتیاد با یک ماده غیر مخدره می پردازیم. دکتران می گویند که سرش بود، فرش و انواع دیگر سرش ها اعتیاد آور است و بیشتر افرادی به بوی آن معتاد می شوند که در گذشته استفاده از مواد مخدر را تجربه کرده باشند. همکار ما در رابطه با چگونگی نشه سرش، اینکه کیها بیشتر با بوی سرش معتاد می شوند، افراد معتاد چگونه خودشان را با بوی سرش نشه می سازند، این و سایر پرسش ها را با گل ازغر شریفیار متخصص تداوی معتادان مطرح کرده و نخست از وی پرسیده که سرش حاوی چه نوع موادی است که سبب نشه می شود.
دستریخ و همچنان رنگ ها مواد زیاد عضوی و غیر عضوی و همچنان مواد کیمیوی موجود می باشد، لحاظا سبب اعتیاد می گردد. یعنی ما گفتم میتونیم که تمام سریخ ها و رنگ های کیمیوی سبب اعتیاد یا معتادی می گردد و مواد کیمیوی، هر نوع مواد که باشه، خصوصا مواد کیمیوی سبب اعتیاد می گردد و خصوصا کربن دی اکساید و کربن مونو اکساید اگر به شکل دودی و یا تنفسی استفاده شود سبب اعتیاد می گردد.
چی نوع افراد به سریش معتاد هستند؟
اکثرت بالای سریخ و دیگه مواد عضوی و غیر عضوی و کیمیوی و انسانانی که پیش از پیش معتاد باشن اونا زیاد مبتلا میشن. یعنی معتادینی که پودری ها، چرسی ها، تابلت کا که میزنن، زیگاب میزنن، اونها زیادتر مساعد هستن که مبتلا با انواع سریخ ها و رنگ ها باشن.
معتادان سریش برای رهایی از خماری به کدام طریقه ها سریش استفاده می کنند؟
بدبختانه معتادین اکثریت برای دور کردن خماری خود از طریق دودی استفاده میکنه، یعنی دود میکنه اینا را و همچنان میتونه اینا را از طریق دهان بخوره و همچنان بوی کده هم میتونه، ولی زیادترش به قسم دودی استفاده میکنه، یعنی میکششن.
اعتیاد به سریش چی تفاوتی با سایر مواد مخدر دارد؟
تمام اشخاصی که معتاد هستند اینا به گونه از مواد مختلف استفاده میکنه و اینا زیاد کوشش میکنه که از هر نوع مواد استفاده کنه. کسایی که از سریش و رنگ ها استفاده میکنه و یا دودی میزنه، اکثرت پیش از اونا آراز علائم تنفسی مانند سرفا، سبندی، سینه دردی چیزها پیدا میشه. همچنان توجه و تمرکز از اینا از بین میره، حافظه از اینا از بین میره و سبب مشکلات روانی دیگر میشود و انگسیت زیاد به وجود میاد، کاره از اینا خاصه پسیارنگ میشه به خاطر که اکثر در اونا کربن مونوکساید و کربن دی اکساید است، سبب زهری شدن خون و همچنان زهری شدن شش ها میشود و امراض گوناگون شش ها و ظرفیت مختلف بدن پیش از اونا موجود میباشند.
افراد معتاد به سریش چه علائمی دارند؟
کسایی که معتادینی که بالای سریش و رنگ ها معتاد هستن اکثریت اعضای تنفسی داره، سرفه میکنه این مردم، سابندی داره، نفس قیدی داره، سینه دردی داره، خاصف هستن، رنگ فریده هستن و همچنان تمرکز ذهنی درست نداره. اینا کار خدا اعلام میکنه و با مشکلات روانی مختلف مبتلا میشه.
درمان معتادان سریش چه تفاوت‌هایی با درمان سایر مواد مخدر دارد؟
خوشبختانه تداوی تمام معتادین تقریبا یکسان است و کدام فرق زیاد بین معتادین مواد مخدر دیگه و سریش و رنگ ها زیاد تفاوت ندارم. بدبختانه ما چون در افغانستان مثل اروپا و امریکا وسایل و چیزات اختیار نداریم که دوای عوضی را استفاده کنیم، از او خاطر ما اکثریت تداوی امریکی یا تداوی لوکل یا موضعی میکنیم. مثلا خاطر درد، دوای درد، به خاطر بیخوابی، دوای بیخوابی، به خاطر دلتنگی و نارامی، دوای دلتنگی و نارامی انزولیتیک میدیم. منتها ما تمام معتادینی که معتاد هستیم بدبختانه ما جزری تداوی کده نمیتونم، تنها ما میتونیم که اعراض علائم از اینا که از باعث مواد مخدر برش پیدا شده از اونا را تداوی کنیم.
توصیه شما به کسانی که با سریش سر و کار دارند چیست تا به آن معتاد نشوند؟
توصیه ما برای آنها اینیست که اینا باید سریخ و رنگ ها تحت قوانین خاص باید بپروشه و به هر کس خصوصا به کسایی که معتاد معلوم میشه برای اونا نتن و کسایی که ضرورت داره اونا باید معلوم شوه و همچنان اینها باید کوشش کنه که خودشان معتاد این چیزا نشوه، بخاطر که به تجربه ما که تجربه کردیم اکثریت معتادینی که ما پیش ما در شبخانه محمده یا شخصی محمده و ما برای امرایش رو برو شدیم اکثریت آنهایی بودند که می گفتند که ما در کارخانه مثلا هیروین کار میکردیم، در کاربار چرس کار میکردیم، تریاک کار میکردیم. اینا از او خاطر اکثریت معتاد میشه. اینا باید کوشش کنه که خدا نخواسته سرمی بلای خود را گرفتار نکنه.
معلومات مراکز صحی نشان می دهد که بیشتر رنگمالان و شاگردان ورکشاپ های ترمیم وسایل با چنین نوع ایتیاد دچار می شوند، چون آنان اکثرا با رنگ و روغنیات سر و کار دارند.
بیا اکرم، ما منتظر تو بودیم.
اینو مام آمده، من رسیدم.
حالی یک جای میله خواد کردیم بخیر.
بیا خوب وقت رسیدی.
اوهو ای خیروین از ایروین،
شما میخواین که مرا معتاد بسازه؟ نه،
کسی با یک کش معتاد نمیشه. یه تک چیز مردار است که با یک کش شما آدم معتاد نسازه.
ایره باز کی گفته دگه؟
ای گپ از برنامه کاروان زهر رادیو آزادی شنیدیم.
اندیوالی ما شما خلاص شد، ما دگه رفتم از پیشتا.
در این بخش برنامه هم زبیر برای ما خواهد گفت که با چه امیدی به بستر ترک ایتیاد برگشته. زبیر باشنده کابل زمانی که معتاد شد محصل سال دوم پوانتون بود و در کنار آن دکان مواد خوراکی هم داشت و که حال در یک مرکز تداوی معتادان بستری است. میگوید تمام عاید مالی دکان را خرج مواد مخدر کرده و علاوه بر آن پانتون را هم ترک کرده است. زبیر حسرت گذشته اش را می‌خورد و میگوید که اگر معتاد نشده بود حال عروسی کرده بود و زندگی بهتری داشت. در ادامه داستان زبیر برای ما قصه خواهد کرد که حال چرا قصد کرده تا خودش را تداوی کند.
صنف 12 را خلاص کردم، یک دو سال وارد یک دکان خوراک فروشی کار میکردم، بعد از این رو به مواد مخدر آوردم. 4 سال میشه که مواد استفاده میکنم، در این 4 سال عملم 3 سال شده کم تیر کردیم. اولین مواد که شروع کردیم صاحب چرس میزدم، یک دو سال وارد چرس زدم، باز بعدا دیگه دمی شیشه و پودر رو آوردم، باز دیگه فعلا نامزاد میشم، میخوایم آرسی کنم، دیگه میخوایم که عمل دیگه نزنم، چرا که اگر ما با این عمل ادامه بتم دیگه شاید یا در زندان بفتم یا شایدم دیگه تداوی نشم. دیر شوال شکر فامیل داریم، خانواده داریم، بر ما هر چیز میارم که بخیر جور شویم دیگه راه را ادامه ندیم. امیر روزانه که کار میکردم در دخل دکانم پیشم روزه 7000 8000 می بود. اینم باید میشده که نمیره مثلا بریم بارستان یا شار یا جایی نمیره مواد استفاده کنیم. اولا روز صدر پا استفاده میکردم برای چرس، باز در شیشه و پودر که افتادم روز 500 مصرف نیکردم. در این مدت 4 سال طرف ما دیگه پیسی اگه روسی را پیسی اگه موتر کرلار در یمال مصرف کردیم. ام دکان ام کار بار از دست ما رفته اینی ضرر داشته. حالا می خواهیم که امو پیسه را پس جمع کنم، آرسی کنم، زندگی کنم، تشکیل خانه اولم زندگی مجور کنم. دیگه یک ذره تنها ساختیم و از دوستای اقارب یک ذره دور تر ساختیم و تلخترین خاطرم یک روز در خانه نمی آخر را پیسه گرفته بودم. یک 5-6 سر را پس خانه گرفته بودم. پدرم می فهمید چرا ما یک صد یک و نیم صدش کم داده بودیم. گفتم پدر بتیم ندادیم پیسه. مم صاحب کمی دویدم در امی خانه تا کوچه ما یک میز گرد شیشهی بود کمی دویدم نمی سر میز خود انداختم امی شست دست چپم شق براش چار گوک خورد. بدترین خاطر تلخ زندگی منمو است.
زیان‌های صحی استفاده از مواد مخدر کدام هاست؟
همیشه رنگ از یا پریدگی است. حواس نرمال یا تعادل ندارن. همیشه فکرشان غلط است. حتی از لحاظ رویه، از لحاظ سلوک، از لحاظ گفتار.
حالا که مرا یک آدم بگوید 20 کیلو رو بگید دو منزل بالا کنم 20 کیلو رو نمیتونم.
سی دندانی که داشتم دو تا از یابات نیست. من 53 کیلو وزن داشتم. در حالت عادی 35 کیلو احساس نمیکنم که وجود من گوشت برداشت داشته باشه.
همه چیزای من از بین برد دیگه، جوانی ما گرفت.
دنبال مواد مخدر اصلا نرم، دنبال تا یک سیگریت نرم. عاقبت ما که رقم شد از اونها شاید بدتر شوه.
کاروان زهر، برنامه اختصاصی رادیو آزادی، شما را از زیانهای کشت، تولید، قاچاق و استفاده از مواد مخدر آگاه میکند.
رسیدیم بعد دقایق پایانی برنامه و در این بخش درامه جالب را برایتان تهیه کردیم. در درامه می شنوید که نیمه شب است و کسی از سر دیوار کلکشک کرده و تلاش می کند که از سر دیوار به خانه سید محمد پایان شود. اما با دیدن سید محمد فرار می کند. پس از این واقعه سید محمد فکر می کند که این فرد دزد است و تصمیم می گیرد که شب دیگری به وی کمین بگیرد. این که این فرد کیست و چه می خواهد آن را در این درامه با هم می شنویم.
اینجا بند کنم.
گلدیم
خدا به خانه مردم مندازی نیاقوبتت خواد.
بابا بستم واحد هستم.
بابا از پرتا بخورم. در این نیمی شو کس خانه میایه؟ حال کجا بودی؟ چی میکدی؟
بابا خانه اگندیوالم میمان بودم، دروازه بسته بود، تک تک نکدم. گفتم شما بخواه خود شده، از بی خاطر از سر دیوال خیست زدم.
حالی من بودی که دیروز تفنگ چرای خود فروختم. اگر نی مغزای تا باد باد میکدم. ننی واید او ننی واید زود بیا کتی تا مچراغم بگرفته بیا.
چی گفت از اومد رکن چقدر اینو چه مردم از خوابی دار میکنی ها؟
ای نه ای رسل کن
بیهی از برای خدا ای کالاش چرا پرخون شده بچه سبقه سر چم تو رو چه شد؟
مادر
بگو بچه بیهی
با بیم زده پای ما هم دست ما هم گوش شده
اومد رکن بچه را چرا زدی؟ الهی رو چرا دکه یه بگو
ما چی ملامت بودم؟ برای تو نگفتم که دینشو یک از سر دیوال ما سر خدا بالا بالا میکرد. وقتی که مرا دید گریخ، میگفتم خیلی دوز است. عمو بود که امشب برش کمین گرفتم.
عمر دکه بلیاز خودت چرت میکنی؟ این بچه جوان است، امروی همی اندیوالای شد، همسن سارش که بگرده و میمانی بره و کار بد نیست.
کل فساد اندیوالای بچه تست. یک اندیوالش من مشناسم، یک قیق بچه نااهل است که کل کاری ازش بذاب است. دیگه اندیوالای شما اینم تو نااهل فکر کوزن. بخی
چی بلاسی که در پشت دروازه خانه ما خود انداختی ها؟
بابا ماستون واید
ای چی بلا زدید؟ ای صدایت چی شده؟
سلام علیکم سید محمد لالا.
و علیکم سلام.
چی گپ از او بیادر؟
عدستی این نهال در بینی رسیدیم او جانه بیادر کل شب در پشت در وازد دیر کده حال ماجد میرفتم که دیدمش.
لالا سید محمد ای تو یک جوان خو از خانه کده در بیرون خوشحال می باشه.
چرا؟ من نفهمیدم.
چرا؟ تو خبر نداری؟
نی والا چرا؟ واحد چی شده؟
نمی فهمم که راستی خبر نداری یا از ما پتش میکنی. کل قریه خبر است که واحد چرای تو شده.
نادر جان سم سعی گپ بزن. چی گپ از آخر؟
بچه پودری شده. در قریه دیگه پودری هم است. کل روز ای است و پودری ها.
چی میگی؟ بچه ما پودری شده؟
کل روز در باغ کاکا نظر کت جلیل پودری شیشته. نمیبینی که چهرهش زرد میزنه و مثل چوب خوش شده.
بابه واحد ای چی گف است؟ کتی کی غل مغل داری؟
بیا بچه نازدانت از نزدیک بیبی خوب سر ما تاج ماندی. من میگفتم ای بچه که ناوقت میایه حتما بیرا شده. خود تو طرف داری شمی کدی و میگفتی که خیره بچه است همراه اندیوالا و همسناش خود گشتن و میمانی کار بد نیست. ای نه آلی بیا خوب به چشمای بیبی که سر ترام خوب بلند کرد.
چرا باز بچه منه چی شده؟ کتو دکت کس خواهم چشمی کده نمیتونی. فقط هم چشمی کتو بچه خودت است.
کسی که مثل تو عیب اولاد خود پت میکنه و بی جای ناز میته همی حالش است. بیبی بچهت پودری شده کت اندیوالای نهال گشتن همی عقوبتش است.
تو چی میگی؟ بچه ما پودری شده؟
سیل کو بچه شمایت سیل کو
بچه ما جان مادر تو چی کردی؟ تو خوریش سفید بابه ده و بچه سفید من ندیدی بچه تو خمار نامید صفت جان مادر تو چی کردی؟
ما میگفتیم که تو عصای دست ما خواد شدی تو خود جوانی خودم تبا کردی و آرزوی ما رو کت خاک یک سال کردی
بچه تو ما رو نامید صفتی تو زندگی خودم تبا کردی.
با تشکر از این که منو همکارانم را در این برنامه کاروان زر همراهی کردین. برنامه ما در این جا به پایان میرسد. تا هفته و یک برنامه دیگر شما را به خداوند یکتا میسپارم. شب و روزتان خوش.
کاروان زر
تفاوت دل بریدی چی ساده ساده دل سپردی ما دلی تو از ما خبر نداره شکستنی دل هنر نداره شبی جدایی سحر نداره دروکی دل تنده دروکی دستم نمد نداره محبتی تو درگ نداره سرمنزلی ما سرگ نداره برو که دل تنگه شد و باران شد ستاره پنهان شد دلم پریشان شد شب شد و باران شد ستاره پنهان شکست و ایران شد به شاخه سرمی کیاشیانم بود شکست و ایران شد دلی تو از ما خبر ندارد شکستمی دل هنر ندارد شبی جدایی سحر ندارد برو که دل استم نمک ندارد محبتی تو درک ندارد سرمنزلی ما سرک ندارد